بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد سهام و احکام سهام بود. در جلسه گذشته مفصل این بحث مطرح شد که ما باید اول حقیقت و ماهیت سهم رو مشخص کنیم. وقتی میگن که فلانی مثلا از فلان شرکت 10 سهم اولی خریداری کرد، سهم خریداری کرد، او با این معامله‌ای که انجام میده مالک چی میشه؟ در مجموع 6 نظریه مطرح شد به عنوان صور محتمله. خلاصه نظریات که ادامه بحث امروز بهش احتیاج داریم این بود که یه نظریه این بود که بگیم این بنده خدا با خرید سهم نسبت به شرکت مالکیت پیدا میکنه، مثل شرکت های سهامی خاص میشه تقریبا، یعنی همون شرکت های محدود، نه شرکت سهامی عام، مثل اون میشه. فرض کنیم اگر شما یه دونه سهم یا دیگری 1000 سهم از شرکت، او 1% به صورت مشاع میشه نسبت به شرکت مخابرات. اون دیگری 1000 سهم خریده، به همون درصد چی میشه؟ مالک میشود. این نظریه اول بود. لذا افراد مالک اموال شرکت نمیشن. مثلا اگر شرکت مخابرات یه 50 ماشین شاسی بلند داره، اینجوری نیست که شما در اون ماشینای شاسی بلند شرکت مخابرات الان شریک شده باشی. شما فقط نسبت به شرکت سهیم میشوی، به تعبیری میشی سهامدار شرکت، مثل تقریبا مثل اون هیئت مؤسسی که وجود دارن. نظریه اول این بود. نظریه دوم این بود که نه، انسان با خرید سهم مالک اموال شرکت میشود، اما این ملکیتش ملکیت مستقیم نیست، ملکیت تبعیه. یعنی چی؟ یعنی چون مالک شرکت می شود، در خارج تشکیل دهنده شرکت همین اموال شرکته، لذا او به تبع مالک اموال شرکت هم می شود. نظریه سوم این بود که نه، مالک شرکت میشه شخص، این شرکت اختصاص دارد به هیئت مؤسس، به تشکیل دهنده اختصاص دارد به هیئت مؤسس، به تشکیل دهندگان شرکت، نه مالک اموال شرکت می شود، بلکه نهایتاً او با این سهمی که می خره حق بهره بندی از منافع شرکت رو پیدا می کند، لذا از سود حاصله شرکت بهره می برد، حق رأی دارد، چون طبق قانون تجارت و قوانینی که در مورد شرکت‌ها تهیه و تنظیم شده است با نظریه اکثریت کارهای شرکت چی میشه؟ پیش میره. او حق رأی پیدا میکنه. خلاصه نه مالک شرکت میشه، نه مالک اموال شرکت میشه، نهایتاً برای او یه حقی ایجاد میشود که میتواند از منافع شرکت بهره‌مند بشود. نظریه چهارم این بود که او نه مالک اموال شرکت میشه، نه مالک خود شرکت میشه، نه حق بهره‌مندی براش ایجاد میشود، او نهایتاً طلبکار شرکت میشود، حق دین پیدا میکند. یعنی من الان مثلا 1,000,000 سهم خریدم، من به ازای پولی که به شرکت پرداخت کردم، من 1,000,000 از شرکت طلب دارم، نهایتا 10 دیگه و هر اتفاقی که بر بخوریم باید معادل روزش رو از شرکت بگیرم. دیگه نمیتونم بگم که اون درآمدهای حاصله شرکت هم به من میرسه. مثال میزنیم، 1000 نفر کارخانه سیمان شاهرود رو خریدن، برای اینکه شرکت رو بفروشن خوردش کردن در قالب سهم. 1000 نفر هر کدام یه سهم خریدن، اون روز هر سهمی 1 میلیون بوده، امروز مثلا سال 90 معامله انجام شد، الان سال 1404 اون شرکت قیمت گذاری می شود و شما امروز مثلا حق سهمت میشه 10 میلیون، چون شرکت بر اثر تورم و غیره افزایش قیمت پیدا. حالا در این 10 سال گذشته شرکت سیمان شاهرود شاید 1000 میلیارد هم چی داشته؟ سود داشته. اونا دیگه برای شما محاسبه نباید بشه، چون شما نهایتاً چی رو مالک شدی؟ شما حق دین پیدا کردی، طلبکار از شرکت شده بید. غیر گزینه سوم بوده که شما حق بهره‌مندی پیدا میکردی. نظریه پنجم این بود که نه من مالک شرکت میشم، نه مالک اموال شرکت میشم، نه حق بهره‌مندی برای من درست میشه، نه حق دین درست میشود. سهم یک عنوان اعتباری هست، یعنی یک عنوان اعتباری است. شرکتی تأسیس شد، سالیان سال اعتبار پیدا کرد، همه این شرکت رو قبول دارن. مثلا الان مثل شرکت لبنیات کاله آمول، همه میشناسنش، در خیلی از کشورهای همسایه داره محصولاتش فروخته میشه، یک شرکت ثابت شده و مطرحی است. خب حالا شرکت کاله آمول میاد میگه که من قصد تأسیس یک کارخانه بشقاب سازی دارم، میخوام کارخانه ملامین بزنم. نه زمینی خریداری کرده، نه اصلا جاش معلومه، نه نقشه ریخته، نه اساسنامه براش نوشته، هیچ. قصد چنین کاری را دارد. برای اینکه این قصدش رو محقق کنه دنبال جذب سرمایه های پراکنده است. میگه که ما این شرکتی که میخوایم تأسیسش کنیم و الان در قالب 1000 تا سهم میخوایم بفروشیمش. شما با پولی که میدی سهمی از اون سهام رو میخری. اون سهمه چیه؟ اون سهم عنوان اعتباری است که به خاطر ماهیت این شرکت پدیدار شده است. بذار مثال زدم به رفقا، گفتم چند سال پیش در استان گلستان شرکت پتروشیمی سهامش رو میفروخت. من به این آقایون میگفتم به نظر شما این شرعی هست یا نیست؟ والا ما هر دفعه بیابونای آقلا رد میشیم به طرف اینچه برون که میریم، اونجا فقط یه تابلوی زرد رنگیه که انقدر آفتاب خورده دیگه قابل خوندن هم نیست. فهمیدی؟ فقط یه چیزی دقت که کنی شاید بفهمی شرکت پتروشیمیه. یه بیابون یه دورش نه حسارم کشیده، فقط زده محل تأسیس پتروشیمی گلستان. بعد حالا سهمش توی بورس فروخته میشد. خب این به تبع شرکت دیگه‌ای که اون شرکت اعتبارش ثابت شده است داره چیکار میکنه؟ سهامی رو نظام میشه سهام چی که بر اساس اعتبار خلق شد، ایجاد شد. مثال زدم گفتم الان در تهران فروش ساختمان‌های متری مد شده، در بعضی مناطق تهران هم زیاده. یعنی چه ساختمان متری؟ آقای همتی الان فرض کنیم 200 میلیون پول داره، با این 200 میلیون اگر بخواد امروز خودش بنایی رو درست کنه نهایتا بتونه یه توالت درست کنه، شاید، درسته؟ نهایت بتونه این کار انجام بده، شاید تزاد، چون اگر بخواد شیرالاتش و اینا رو حساب کنی اینا شاید خیلی چیز بشه اینا، و شهرداری برای ساختن و توالت کلی از دوارس بگیره تجاری باید حساب. آله بعدش آقای همتی میگه خب این چه مریضیه، من شنیدم کرج اینها ساختمان متری میفروشن. یعنی چی ساختمان متری؟ یعنی شما مراجعه میکنی به این شرکت بساز بفروش 10 متر ساختمان میخری. این ساختمانی که شما میخری نه ساختمانش معلومه، نه شرکت میگه من در آینده به تو ساختمان میدم. تازه شرکت با شما قرارداد میبنده، میگه اگه 10 تا سهم تو به 100 تا سهم رسوندی من موظفم به تو ساختمان تحویل بدهم. پایین تر از اون فقط من موظفم هر جوری که به من هر وقت به من مراجعه کردی من سهم تو رو پس بگیرم، پول تو مطابق اون روز بهت چیکار کنم؟ تحویل بدم. امروز من ساختمون رو متر 20 تومن خریدم، بعدن شرکت متر 40 تومن از من میگیره. لذا در اینجا من مالک سهم اعتباری هستم، واقعیت خارجی ماورایش نیست. لذا گفتیم در شرح لومه خوندید که امور بعضی وقتا حقیقی هستن، بعضی وقتا انتزاعی هستن، ماوراء خارجی دارن، بعضی وقتا اعتباری محض هستن. مثال هم زدیم، امور حقیقی مثل وجود من و شما تو خارج این ساختمون، امور انتزاعی مثل فوق، تحت، جهت راست، یمین، یسار، اینا انتزاعه. الان اون چیزی که وجود داره سقفه دیگه، غیر از سقف فوق که نداریم، انتزاع میشود. امور اعتباری محض مثل ملکیت، مثل رقیت. ما الان چیزی تو خارجمونه که تو خارج داریم، یک بایه داریم، مشتری داریم، یه ملک خارجی داریم، ما چیزی به نام ملکیت تو خارج نداریم، اینا میگه اعتباری محض. خب اینا رو جلسه قبل گفتیم. نظریه ششم، نظریه پنج تا نظریه اول همه بازگشت به یه دیدگاه میکرد و اون دیدگاه اول بود. دیدگاه اول چی بود؟ اینکه ما بگیم سازمانی به نام سازمان بورس، شرکتی به نام شرکت بیمه، شرکتی به نام شرکت ایران خودرو، اینا شخصیت حقوقی هستن، شخصیت حقوقی از عنوان مستقل برخوردار هست، متعلق احکام و آثار قرار میگیرد مثل شخصیت حقیقی. اما نظریه دوم و دیدگاه دوم این بود که نه، اینا عنوان اعتباری هستن، این عنوان هیچ شخصیت حقوقی براش ثابت نمیشه، مرکز آثار قرار نمیگیره. لذا وقتی میگن شرکت بیمه، تشکیل دهندش سهامدارا هستن، مالک اموالش هم چن سهامدارا هستن. به تعبیری عنوان شرکت بیمه عنوانی ماورای این سهامدارا دیده نمیشود. به این گفته بودیم شرکت فقهی، شراکت فقهی. مباحثی که شما در فقه میخونید، در کتاب و شرکت میخونید، تمام ناظر به شراکت فقهی هست. اینا خلاصه مطالب گذشته بود که در بحث امروز و بحث بعدی بهش احتیاج داریم و یه تعداد رفقات چون نبودن کامل حدودا تکرار کردم که وارد بحث بشن. اما در ادامه، خب ما 6 تا نظریه و صور محتمله رو بیان کردیم. حالا میخواییم بگیم که کدام یک از این صورتها میتواند صورت صحیح باشد. بعدش میخواییم چیکار کنیم؟ بعدش میخواییم بگیم که خب مثلا بیع سهم صحیحه یا صحیح نیست. تا زمانی که حقیقت سهم روشن نشه، حقیقت سهم روشن نشه، من از کجا ما تشخیص بدم بیعش صحیح است یا صحیح نیست، قرض دادنش صحیح است یا نیست، وقف کردن صحیح هست یا نیست. به تعبیر دیگر من زمانی میتوانم بگویم آثار و احکامی که بر سهم مترتب میشود مشروعیت دارد ندارد، صحیح باطل، حلال حرامه، که من اول خود برای اینکه این قضیه روشن بشه ما باید 3 تا مرحله رو پشت سر هم، یک میخوایم آثار و ویژگی های مترتب بر شرکت‌های سهامی ره که در حقوق تجارت اومده، در حقوق مدنی اومده و در کتاب‌های فقهی اومده رو بیان کنیم. آثار و احکام مترتب بر شرکت‌های سهامی، چه سهامی عام چه سهامی خاص. ببین ما فرصت نداریم الان اقسام شرکت اینجا توضیح، مثلا شرکت تضمینی چیه که در قانون تجارت بحث کرد، ما اینا رو کار نداریم. ما فعلا بحث ما تو شرکت‌های سهامی بود. شرکت‌های سهامی رو قبلا تعریف کردیم، یعنی شرکت‌هایی که به واسطه یه تعداد سهامدار ایجاد می‌شود، حالا یا سهامی عام یا سهامی خاص. همون جلسه اول توضیح دادم. این اولین کاری که می‌خوام انجام بدیم. مرحله دوم چه کاری می‌خوام انجام بدیم؟ این ویژگی‌هایی که ما خوندیم که الان توضیح می‌دم با کدام یک از این 6 تا صورتی که خوندیم تناسب داره؟ آقا ویژگی سوم که شما خوندید مثلا با نظریه اول اصلا مرحله بعدی که نتیجه گیری باشه بعد از این که ما اینا رو بیان کنیم و تطبیق بدیم، خب روشن میشه که کدام یک از این 6 تا نظریه صحیح است یا صحیح. این تموم بشه وارد مقام دوم میشیم. مقام دوم چی بود؟ آثار و احکام مترتبه بر سهام. اینجا میتونیم بحث کنیم خرید فروش سهام جایز هست یا نیست. سهمی که ما به ازای خارجی ندارد، کارخانه‌ای که اصلا ساخته نشده، آیا این قابل نقل و انتقال هست یا نیست؟ این احکام ساخته نشده، آیا این قابل نقل و انتقال هست یا نیست؟ این احکام رو میخوایم بحث کنیم و غرض ما هم از این بحث همین احکام رو چکار میکنیم؟ پیگیریم. با مراجعه به کتابهای حقوق تجارت دنی و مباحث فقهی که مثلا آقای حائری شاگرد مرحوم شیخ صدر، ایشون یک کتابی داره تحت عنوان فقه العقود، دو جلد، خیلی کتاب خوبیه و ای کاش امثال این کتاب ها رو به عنوان حتی درس خارج فقه معاصر یا حتی به نحو تحمیلی بذارن، مثل کتاب های شخص الاعتباری و غیره که حالا عدل دارن میذارن، چون خوندن این کتاب ها برای امروز ما خیلی لازمه. مراجعه کنی متوجه حرف من میشید، بیانش هم بیان خیلی ساده و روانه. بچون تسلط بالاخره به متون فقهی قدما داشته، نگاه جدید که نگاه مرحوم شیخ صدر باشه داشته، به اقتصادونای مرحوم شیخ صدر، یعنی نگاه های به حساب اون فقهی مرحوم شیخ صدر تو مباحث اقتصادی مسلط بوده، لذا کتاب خیلی خوبی نوشته، یعنی واقعا کتاب خوبیه، خیلی ازش استفاده می‌کنم. حالا در مجموع یه تعداد از آثاری که برای شرکت ها گفتن رو باید بگیم که این آثار امور ثابته، یا فقها تصریح کردن یا قانون مدنی تصریح کرده یا در حقوق تجارت تصریح شد. اولین ویژگی شرکت ها که در قانون تجارت در ماده های مختلف بهش اشاره شده، در ماده 21 هم تصریح شده که من مادهش الان میخونم برات، اینه که مسئولیت سهامدارا یک مسئولیت محدود هست. یعنی چی یک مسئولیت محدود هست؟ یعنی هر کس به اندازه سهم خودش در قبال شرکت مسئولیت دارد، بیشتر از سهم خودش مسئولیتی ندارد. خوب دقت کنید، من این مورد اول توضیح بدم، بعد تطبیقش بدم، بقیه رو توضیح میدم، آخر تطبیق بدم. فقط شما به خاطر این انگیزه پیدا کنید که این صورت‌ها رو باید همه رو یاد بگیرید، میخوام تطبیقش بدم. محدودیت وظیفه سهامدارا یعنی چی؟ یعنی یه شرکتی الان تأسیس میشه، شرکت خاص یا شرکت عام. من آقای نداف سید علیرضا 3 سهامدار هستیم و فرض بر اینه که من 1/10 این شرکت رو سهمش رو خریدم، سید علیرضا 3% خریده، آقای نداف 6% خرید. فردا این شرکت ورشکست میشه، طلبکارا یک تابلو میگیرن، میان جلوی مجلس و شروع میکنن به کل شاندیز و شاندیزیا فوش میدن تحت عنوان شرکت پدیده شاندیز. خب حالا الان قراره که اینجا رسیدگی بشه، خب بعد میان ما 3 نفر دادگستری میبره اونجا که باید پاسخ خوب باشیم دیگه، و شما الان سهامداره این شرکت هستید و شما به اعتبار اینکه این شرکت رو تأسیس کرده بودید به مردم سهام موجهای آبی مشهد فروختید، موجهای آبی که هنوز ساخته نشده بود. ما سهامدار این شرکت هستیم ولی به اعتبار سهم ایجاد کردیم فروختیم. خب حالا الان من چقدر مسئولیت دارم؟ آقای نداف چقدر مسئولیت داره؟ سید علیرضا چقدر مسئولیت داره؟ قانون تجارت میگه در شرکت‌های سهامی مسئولیت افراد محدود به سهمشون هست. این یعنی چی؟ میخوام بیشتر توضیح بدم. در فقه، خوب با من باشید، در فقه، در کتاب و شرکت یه بحثی وجود داره، اینه که اگر چند نفر به صورت مشاع مالک یک شیعی باشن، اموالی باشن، اگر این وسط این اموال تلف بشه، این شرکا همهشون نسبت به طلبکارا وظیفه دارن، وظیفه‌شون هم علی‌السویه است. اینجوری نیست که من برگردم بگم آقای نداف من 100 متر از این زمین رو مالک بودم، آقا برگرده بگه من 300 متر شما 600 متر این 1000 متر زمین بیشترشه، تو مسئولیتت بیشتره. نه، در کتاب و شرکت اگر افرادی یک مالی رو به صورت مشاعچی باشن مالک باشن، یک حادثه پدیدار بشه زمان‌آور باشد، همه افرادی که وجود دارن اونها مسئولیت دارن، ضامن هستن، باید با همدیگه جمع بشن، از عهده جبران خسارت چی بیان؟ برمیان. فرض کنیم 1000 متر گندم برای ما 3 نفر است، گندم ما خوش شده، امروز درو نمی کنیم، فردا درو نمی کنیم، اتفاقات تو شمال خیلی زیاد میفته، بچه ها اومدن گندم ما را آتیش زدن، این گندم افتاد به جون گندم های مردم، همه رو سوخت. گندم های بقیه موقع دروش نبوده، گندم من موقع دروش بوده، من امحال میکردم، پیگیری نمیکردم، اون حالا بذار باش بیشتر خوش بشه، آتیش دادم زمین ها، مردم هم آتیش گرفته، یعنی تو زمینت درو میکردی بقیه قابلیت سرایت آتیش رو نداشت. همه تو مسئولیت دارید چون شما مالک مشا هستید. در ملکیت مشا اگر 3 نفر صاحب یک اتوبوس باشن، این اتوبوس بیمه نشه، حادثه اتفاق بیفته، این 3 نفری که مالک این اتوبوس هستن به صورت مشا مسئولیتشون مساویه. اینجوری نیست که بگن که شما 4 دنگ مالکی، ما نفری 1 دنگ مالکیم، این بنده خدا 6 نفر کشته، 4 تاشه تو دیه میدی، یکی رو من میدم یکی رو آقا میده. چنین چیزی ما در کتاب شرکت نداریم. خب حالا برگردیم سر مورد اول. طبق قانون تجارت در شرکت های سهامی افراد مسئولیتشان محدود به سهمشون هست، مسئولیت ها علی‌السویه نیست. خب حالا اینو میخوایم الان رو نظریات پیاده کنیم. الان من اگه نظریه ششم رو در اینجا قبول داشته باشم، نظریه ششم چی بود؟ نظریه ششم این بود که شما مالک اموالید، ملکیتتون میشه ملکیت مشا، شرکتتون میشه شرکت فقهی. خب اثر شرکت فقهی اینه که باید مسئولیت همه علی‌السویه باشه. که این قانونی که در کتاب قانون تجارت اومده با نظریه ششم در مورد سهم سازگاری ندارد. متوجه شده چی کاری میخوایم در پیش بگیریم؟ پس نظریه ششم باطله. ما میخوایم هر 7-8 موردی که الان میخونیم همه رو همه تطبیق بدیم باعث گیج شدن شما بشیم. ما اونی که مهمه این که ما نظریه‌ای که وجود داره و اون رؤوس رو ابطال یا یعنی صحت و سقمش رو بگیم. الان ببینید، مطابق همین نظریه اول، مطابق همین ویژگی اول، سهمی که در شرکت‌های سهامی در زمان ما مطرح می‌شود نمی‌تواند مطابق نظریه ششم باشد، چون طبق نظریه ششم سهم یعنی مالک اموال بودن به صورت مستقیما، در نتیجه سهامدارا به صورت مشا مالک اموالن، شرکتشون شرکت فقهی هست، طبق فقه در شرکت فقهی مالکین مشا در صورت بروز حادثه و خسارت همه علی‌السویه مالک هستن. حال اینکه مطابق قانون تجارت میگه نه، مسئولیت مالکین محدود به چیه؟ سهامشون. این معلومه که نگاهی که در قانون تجارت بین المللی امروز نسبت به سهم وجود داره نگاه ششم نیست. من قانون تجارت ماده 21 که بخونم، میگه که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است. ببینید محدودیتش رو گفته. به تعبیر دیگر سهامدارا علی سویه مسئولیت ندارن. این ویژگی اول. اما ویژگی دوم، شما چون بحثای فقهی رو خوندید، تطبیق اینا براتون خیلی متوجه میشید. مباحث فقهی که میخونید چقدر براتون کاربرد داره. ویژگی دوم قانون 1331 که نگاه نمیکنه اونجا ماده 20، اون قانون جدیدی که تنظیم کردن با این چاپای جدید، اون قایپای جدید، اون قدیمی کلا عوض شد. آره دیگه، شرکت وقتی که میشه حق مشا دارید. الان آثار دیگر هم خوندید، همه اینا که من میخوام بگم همه رو شما خوندید، چیز جدیدی نیست، فقط شکلش جدیده. مورد دوم آمان باشید. مورد دوم آمان باشید. یکی از بحثایی که شما در مکاسب خوندید، در لمعه خوندید، خلاصه در بحثای فقهیتون خوندید، برای انجام معامله و تصرفات اقتصادی باید طرفین اهلیت داشته باشن. یعنی وحشی نباشن نه، اهلی باشن نه، باید اهلیت داشته باشن. اهلیت رو معنا میکنن به چی؟ میگن اهلیت بلوغ معامله کنی با شخصی که بچه معامله کنی، یکی از شرایط متعاقدین بلوغه. یکی از شرایطی که هم در حقوق مدنی اومده، هم در فقه اومده، هم در قانون تجارت به تناسب این بحث اومده، این است که باید طرفین معامله مهجور نباشن، ممنوع تصرفات مالی نباشن. مهجوریت بعضی وقتا مهجوریت ذاتی بحث بلوغ عقل، اینجا منظور مهجوریت های عرضیه، کسی که ورشکست شده، انسانی که مفلس شده، ورشکست شده، درمانده شده، او حق تصرف در اموالش رو دیگه نداره. کسی که ازش شکایت کردن و رأی توقیف اموال رو انوارش گذاشتن، اون طبق قانون اون مهجور است. معاملاتی که بعد از توقیف اموالش انجام میده معاملات نافذ نیست. از الان قوه قضاییه تأکید داره که اگه شما میخوای یه خونه ای رو بخرید، یه ماشینی رو بخرید، ببینید که رأی توقیف روش نباشه. یه بنده خدای کارگر تو این 15 خرداد زندگی میکنه، اون رو جلو من گرفت، گواج آقا من بدبخت بیچاره سالیان سال دویدم پول پسنده، رفتم موتور بخرم، دم فلک محلاتی دم غروب بودیم، یه بنده خدا اونجا وایساده، کارتونم دستشه، موتور فروشی داره، وایسادم گفتم موتور چنده؟ گفت 15 تومن. گفت این موتور قیمتش 30 تومن بود. ما موتور ازش خریدیم، سندم داشت، همه چی هم به ما داد، رفتیم با هم دیگه معامله کردیم. حالا رفتم تعویض پلاک، میگه این توقیف روشه. این یعنی چه؟ من نمیفهمم. گفتم هیچ، یعنی به گا رفتی. گفت حالا فهمیدم. خندید. خلاصش اینه. گفت حالا چیکار کنم؟ گفت هیچ، شما باید استعلام میگرفتی که این وسیله نقلیه توقیف روش نباشه. توقیف روش بود. توقیفش هم چی بوده؟ دین زنش بوده برای. و میدونید که مهریه از جمله دیونی است که سابقه بر همه دیون دیده میشود، در ردیف طلبکارا قرار نمیگیره. قانون هم الان همینه میگه، یعنی اول مهریه رو میگیرن میدن، اگه ته کاسه چیزی مون، بقیهش بین طلبکارهای دیگه علی السویه چی میشه؟ تقسیم میشه. این مهجور بوده، ممنوع از تصرف بوده. خب اینا شما در کتابای فقهی خوندید. حالا بیاییم دو تا مورد تطبیق بدیم که به این بحث به نتیجه برسیم. من و آقای همتی، خوب دقت کنیم، من و آقای همتی با هم دیگه یه زمینی رو مالکیم، مشا، نه تقسیم نصف نصف، مشا. آقای همتی فردا زنش رفت رأی توقیف اموال گرفت، آقای همتی الان مهجور هست، ممنوع است از تصرفات اقتصادی. خب طبق قانون فقهی ما و طبق حقوق مدنی که ما میخونیم، بنده هم دیگه هیچ غلطی نمیتونم بکنم، انقدر باید بمونم تکلیف های متی معلومه. چرا؟ چون ملک مشا رو اگر شما بخوای بفروشی بدون رضایت شریک جایز نیست. اگر هم بدون رضایت شریکت بفروشی، شریکت میتونه عقص به حق شفعه بکنه. میگه ندارم بعدم میدم. هم فقه هم قانون میگه باید امهال بدی، سب بشکنی. میگه آقای قاضی من نمیخوام به فلانی شریک بشم، چرا رفته سهمشو فروخته؟ من خودم میخوام بخرم. قاضی میگه خب بخر. میگه فعلا که ندارم که، تکلیف پرونده ها معلوم بشه، زنم مهریهشو بگیره، چشم پول دارم میخرم، باید بهش مولد بدیم، نمیتونه چون قوانین عقص شفعه دیگه که تو قانون مدنی هم اومد، فقه هم. خب پس طبق فقه قانون مدنی، حقوق مدنی، یکی از آثار شرکت فقهی که ما میخونیم این است که ملک مشاع اگه باشه، محجوریت احدهما باعث ممنوعیت تصرفات اقتصادی در ملک مشاع میشود. یعنی من دیگه نمیتونم، چون تا زمانی که آقای همتی محجوره من این زمین رو بفروشمش. اینو با هم مرور کنید. یکی از قواعد فقهیه که در حقوق مدنی هم اومده این است که محجوریت شرکا احدهما در شراکتی که از نوع مشابه خود باشه سرایت میکند به دیگران. یعنی هم خودش رو بدبخت کرد، هم بقیه رو بدبخت کرد، هم خودش محجور و ممنوع از تصرف شد، هم ما امروز ممنوع از تصرف میشیم. خب بریم سر بحث خودمون. طبق قانونی که برای شرکت‌های تجاری نوشتن و در قانون تجارت وارد کردن، محجوریت یکی از شرکا باعث محجوریت شرکت نمی شود. یعنی چی؟ آقای همتی یکی از سهامدارا هست، اتفاقا سهامدار عمده شرکت کالن، از اینجوری نگاش نکنید، بیافش گول زننده. دیروز ساعت 3 تو اشغالی چیکار میکردی؟ کجا بودی؟ مواسه بودی؟ درس هم میخونم. نگفتم شاید اینجا یه موقع موردی چیزی داری میرید نهار اینا رو میزنی استراحت میکنی بعد میری خونه. چون ما دیدیم ساعت 11 تعطیل شدیم تو ساعت 3 داری میری. همین دیگه میگیش نگاه نکن، از این زاویه بوده. نوشه جان بعد من چیزی میزنی شاید رفته کباب بزنه تو جرام. حلاله ها. طبق قانون شرکت ها محجوریت یکی از این افراد باعث محجوریت شرکت و مانع از تصرفات اقتصادی شرکت نمیشه. خب حالا بیم رو نظریاتی که شما خوندید بحث کنیم، تطبیق بدیم. طبق نظریه اول، نظریه اول چی میگفت؟ نظریه اول میگفت وقتی شما سهامدار شرکت هستی یعنی مالک شرکتی. وقتی مالک شرکت بخوای باشی، ملکیت در شرکت ملکیت مشاعه. وقتی ملکیت مشاع باشه، طبق قانونی که در فقه خوندیم، در ملکیت‌های مشاع تصرف محجوریت احدهما مانع از تصرفات دیگران میشه و چون ملکیتش ملکیت چی بوده؟ مشاع میشه. بذار نظر اول نمیتونه در سهم صحیح باشه، نظر دوم مشاع میشه. بذار نظر اول نمیتونه در سهم صحیح باشه، نظر دوم نمیتونه در سهم صحیح باشه. نظر دوم چی بوده؟ شما مالک شرکت به نحو مشاع هستی، مالک اموال هم به نحو مشاع هستی، اینم نمیتونه صحیح باشه، چون یکی از آثار ملکیت مشاع همینه. همه این 5 مورد غیر یه مورد باطل میشه، چون همش ملکیت مشاع بوده. حالا میریم سراغ نظریه مثلا سوم. نظریه سوم چی بوده؟ حق بهره‌مندی. آقای همتی محجور شده. آقای همتی پولایی که از این به بعد شرکت میخواست به حساب، حسابش مسدود میشه، قوه قضاییه رسیدگی میکنه، اینا رو میده به طلبکاراش. چه کار به من داره؟ چه کار به اون آقا داره؟ مگر کسی که محجور میشد از فعالیت های اقتصادی دیگه حق ارث بردن نداره؟ حق سوداوری نداره؟ نه دیگه، او حق عملیات های اقتصادی نداره، اما حق بهره‌وری اقتصادی که داره. که من زمینمو به یه آقای اجاره داده بودم، مغازمو به یه آقای اجاره داده بودم، از فردا که من مهجور شدم اون باید اجاره براش نده؟ بده دیگه. بله، اجاره بهایی که من ازش میگیرم و حق دخل تصرف درش ندارم، اما اجاره بها که سر جاشه. که ببین، یکی از ویژگی های شرکت های سهامی این است که مهجوریت یکی از سهامدارا باعث مهجوریت شرکت نسبت به تصرفات اقتصادی نمیشود. این نمیتونه با نظریه اول و دوم و ششم اینا درست بشه، اینا باطله، چون طبق این نظریات ملکیت هایی که محقق میشود ملکیت های مشا هست، در ملکیت های مشا مهجوریت احدهما باعث مهجوریت چی میشود؟ دیگران میشود، مانع تصرفات اقتصادی دیگر. این ویژگیه چی؟ ویژگیه دوم. امروز من دیر اومدم، تو ذهنم این بود که این 8 تا ویژگی که دقیقاً 10 تا ویژگیه، ولی من در قالب 8 تا تنظیمش کردم و تطبیقش و نتیجه گیری اینا رو همه رو تموم میکنی نشد. انشالله ویژگی سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم تطبیقش بر روی همین نظریات شیشگانه و خروجیش انشالله سعی میکنیم برای جلسه بعدی جمع کنیم. یه جمع‌بندی کلی بگیم. ببینید، بحث ما در مورد این بود که حقیقت و ماهیت سهم در این شرکت‌های سهامی که امروزه مد شده، رایج شده چیه؟ برای اینکه این قضیه روشن بشه، ما اول 6 تا صورت متصوره رو گفتیم. گفتیم اینه، 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 یا اینه، یا اینه، یا اینه، یا اینه. بعد حالا می‌خوایم از این 6 تا صورتی که گفتیم بالاخره بگیم که یه دونه یا دو تاش درسته دیگه، همش که درسته، چون اینا بعضیش با هم تضاد داره، اصلا قابل جمع نیست. که یه جا میگه مالک شرکت هستی، مالک اموال نیستی، یه جا میگه مالک اموال هستی به تبع، یه جا میگه مالک اموال هستی به صورت مستقیم، یا یه میگه نه مالک شرکتی، نه مالک اموالی، نه به تبع، نه مستقیم، فقط حق بهره‌وری پیدا، بهره‌وری پیدا می‌کنی. یه بار میگه حق بهره‌وری هم نداری، فقط طلبکاری، حق دین پیدا میکنی. یه بار میگه نه، فقط مالک سهمت هستی، اونم به یه عنوان چی؟ اعتباری. خب اینا با هم دیگه جمع نمیشه که. برای اینکه این روشن بشه، ما قرار شد ویژگی های شرکت های سهامی رو طبق حقوق مدنی و قانون تجارت بررسی کنیم. ها طبیعتا باید مسائل فقهی لازمش هم بگیم. دو تا ویژگی رو فعلا گفتیم. اولین ویژگی این بود که مطابق قانون تجارت محدودیت سهامدارا محدود به سهمشون هست. ویژگی دومی که در ما نحن فی بیان شد این بود که محجور فی بیان شد این بود که محجوریت یکی از سهامدارا باعث دیگران و باعث محجوریت شرکت سهامی نمی شود. گفتیم این دو ویژگی برخواسته از ملکیت مشاه. در ملکیت مشا طبق فقه همه مسئولیت علی السویه دارن. در ملکیت مشا مهجوریت یکی از شرکا باعث مهجوریت بقیه می شود. این نشان دهنده این است که در اینجا سهم باید تعریفش به ملکیت مشا نشه، حالا به تعریف اول باشه یا به تعریف دوم باشه یا به تعریف ششم باشه، لذا اینا باطل میشه. مثلا نظریه سوم تا اینجا میتونه صحیح باشه، چون من حق بهره‌وری دارم، مثل اینکه مغازم رو اجاره دادم میخوام اجاره بها بگیرم، بهره بهره‌وری داشته باشم، سوددهی داشته باشم. اگر من فردا مهجور شدم از تصرفات اقتصادی چون ورشکسته شدم یا رأی توقیف روی اموالم اومده، اون آقایی که الان مغازه من اجاره کرده نمیتونه بگه که من دیگه فردا مغازه نمیرم. این برای چی؟ میگه چون تو مهجور شدی منم دیگه حق فعالیت اقتصادی ندارم، پس تو هم درخواست اجاره از بنده نکن. نه، اینجوری نیست که من مهجور شدم که فعالیت‌های اقتصادی انجام بدهم، اما دریافت سود، دریافت بهره، به تعبیری بازدهی فعالیت‌های اقتصادی گذشته من سر جاش هست. من از ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید محروم شده ام، نه از بهره‌مند شدن نسبت به فعالیت‌های اقتصادی چی؟ گذشته. های نظری مشکلی؟ یا اگر ما قائل به چی باشیم؟ حق دین باشیم، بازم مشکلی نداره. من طلبکار شرکت هم دیگه، مانعی نداره که شرکت کاراش انجام بده. یا قائل به نظری چی بشیم؟ پنجم بشیم، مانعی نداره. اما نظر اول، دوم و ششم طبق جزوه‌ای که قبلا گفته بودیم، خلاصش هم آخر گفتم، بله این ویژگی باعث می شود که سهم به معنای اول، سهم به معنای دوم و سهم به معنای ششم قابل تصور نسبت به شرکت‌های سهامی نباشد. والحمدلله.